سلام به شما دوستان خوب و عزیز مسیر ذهنی، امیدوارم اوقات خوشی رو داشته باشید. اگر شما کسب و کاری دارید و تا حالا سعی کردید از اینترنت برای بازاریابی کمک بگیرید، مطمئناً با سوالات و ابهامهای زیادی روبرو بودید. اینکه کجا تبلیغ کنید، چطوری تبلیغ کنید، اصلا چه تبلیغی بسازید، توی اون تبلیغ به چه مواردی اشاره بکنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. اگه کمی با تجربه تر باشید، ممکنه چند باری تبلیغ اینترنتی کرده باشید و اون نتیجه‌ای که می‌خواستید رو ممکنه نگرفته باشید و حس کنید که خب این تبلیغات اینترنتی که همه در موردش صحبت می‌کنن که بی‌نتیجه است. اما من و همکارانم تجربه داشتیم و همین الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، خیلی از افراد دیگه هستن که دارن بازاریابی اینترنتی انجام میدن و نتایج خیلی خوبی هم می‌گیرن. سوال اینه که اونا دارن چیکار می‌کنن؟ برای انجام بازاریابی اینترنتی خوب چند تا سوال هست که خودتون باید از خودتون الان بپرسید. اینکه خریدار اینترنتی بر اساس چه عواملی تصمیم خرید میگیرن؟ چطور متن مناسبی رو برای تبلیغمون یا صفحه معرفی محصول و خدماتمون بنویسیم؟ در واقع بهتر اینجوری بگیم که ذهن و فکر کاربرها چطور کار میکنه و ما چطور میتونیم با شناخت این ویژگی‌ها و زوایای مختلف عملکرد مغز اونها پیشنهادمون رو یه جوری طراحی بکنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. چه مقدار در مورد روانشناسی فروش میدونید؟ تا الان تجربه چند تا کمپین موفق بازاریابی اینترنتی داشتید؟ تا حالا با چند تا سبک و روش کمپین بازاریابی اینترنتی برای کسب و کارتون برگزار کردید؟ و آیا اون نتایج رو استخراج کردید و آنالیز کردید که ضعف و قوتتون مشخص بشه؟ اگر جواب قانع کننده‌ای برای این سوالات ندارید و تا اینجا صحبت‌های من رو گوش کردید، به این معنیه که ممکنه تجربه زیادی توی پیاده‌سازی کمپین‌های بازاریابی اینترنتی نداشته باشید، ولی خوشبختانه خب علاقه دارید و می‌خواید این مهارت رو ارتقا بدید. به نظر شما برای اینکه کاربر محصول یا خدمات شما رو نسبت به دیگران انتخاب بکنه، روی چه چیزایی باید تاکید کنید؟ به عنوان مثال شما کاربرهایی رو توی سایت خودتون کشوندید و صفحه معرفی محصول شما رو دیدن. روی چه نکاتی باید تاکید بکنید؟ اجازه بدید جواب این سوال رو با یه داستان بگم. داستانی درباره سرکارگری به نام فینیاس گیج که تو سال 1848 دچار آسیبی شد. گروهی از کارگرها مشغول تخریب صخره‌ها برای جاده سازی بودند و مسئولیت این کار به عهده کارگری به نام گیج بود. کارشون این بود که صخره‌ها رو سوراخ می‌کردند، توی اون سوراخ‌ها باروت می‌ریختن، فتیله گذاری می‌کردن، یه مقدار شناماسه می‌ریختن و با سنبه فشار می‌دادن که خوب سفت بشه. و بعد صخره رو منفجر می‌کردن تا تکه تکه بشه و بتونن رو به جلو حرکت بکنن. این سنبه یک میله فولادی هست که توی سوراخ که باروت و فتیله گذاری شده، فشار داده میشه تا آماده انفجار بشه. ولی متأسفانه در اون روز به خاطر فراموشی دستیار آقای گیج و نریختن شنوماسه باروت منفجر میشه و میله فولادی که داخل سوراخ در حال سنبه زدن بودش پرت میشه به رو به بیرون و میله از زیر چشم چپ آقای گیج وارد صورتش میشه و راه خودشو تا مغز پیشین بالای سرش باز میکنه و از صورتش خارج میشه و چندین متر اون طرفتر پرت میشه. البته الان ممکنه حالتون یه مقدار بد شده باشه و بگید که این چه ربطی به بازاریابی داره، ولی اجازه بدید. اتفاقی که میفته شگفت انگیز بودش. این که به صورت معجزه آسای آقای گیج زنده میمونه در حالی که قسمتی از مغز ایشون کلن کنده شد و از بین رفت. نه تنها زنده میمونه، بلکه بعد چند دقیقه میتونست راه بره، صحبت بکنه و سوار گاری میکنن میبرن پیش پزشک. بعد از اینکه بهبود پیدا میکنه آقای گیج، اطرافیان متوجه یه تغییری تو رفتارشون میشن. آقای گیج برخلاف اینکه در گذشته فردی اجتماعی بوده، مصمم، با نظم، با برنامه و شوخ بوده، تبدیل میشه به یه فردی دمدمی مزاج، بد اخلاق، تندخو، فردی که نمیدونه کجا چه کاری باید انجام بده و چه رفتاری از خودش نشون بده. علت این تغییر رفتار از بین رفتن بخش پیشین مغز آقای گیج بوده که باعث مرگش هم نشده. این قسمت از مغز مسئول پردازش اطلاعات و تصمیم گیری درباره واکنش به احساسات هست. در واقع ایشون دیگه توانایی مدیریت احساساتشون رو نداشتن. و سالها بعد یه محققی به نام آنتونیو داماسیو، محققی بوده که بر روی آسیب‌های مغزی مختلف تحقیق می‌کرده، کشف می‌کنه که افراد دیگه‌ای هم که از ناحیه مخچه یا مغز قدیم دچار مشکل شده بودن و احساساتشون دچار صدمه شده بوده، نمیتونستن انتخاب بکنن. مثلا برای نوشتن یک نامه نمیتونستن تصمیم بگیرن که اون نامه رو با کدوم خودکار بنویسن، خودکار آبی یا قرمز، با روان نویس بنویسن یا با خودکار بنویسن. در واقع بخش منطقی و تفکر مغزشون مثل آقای گیج آسیب ندیده بوده و به درستی میتونست کار بکنه. اما موضوع بر سر احساسات بوده. اونا نمیتونستن احساساتشون رو مدیریت بکنن. و در واقع به یه نتیجه ای از این تحقیقات رسیدن. این تحقیقات نشون داد که مهمترین عاملی که باعث تصمیم به انتخاب میشه احساساته، نه منطق و تفکر. چون که تفکر بدون احساسات صرفا مزایا و معایب زیاد اون محصول، خدمات یا اون رفتار خاص رو لیست میکنه و به فرد ارائه میکنه. و این احساساته که مثل ترس، علاقه، اشتیاق، امید و احساسات دیگه باعث میشه که رجحان رو برتری بدیم به یک انتخاب. اجازه بدید یه مثال بزنم. اگه شما بخواید یه موبایل بخرید، آیا میرید تمام جزئیات ریز سخت افزاری همه موبایل های بازار رو لیست میکنید، هر کدوم رو جدا بررسی میکنید، مزایا و معایب رو خیلی دقیق و ریز منطقی و با فکر کامل بررسی میکنید و اون وقت بهترین مدل گوشی به لحاظ منطقی رو انتخاب میکنید؟ نه، قطعاً اینطور نیست. میبینیم که افراد منطقی زیادی مدل های گوشی مختلفی رو انتخاب میکنن. در واقع افراد به چند ویژگی خاص که واسه شون مهمه توجه میکنن. به عنوان مثال ممکنه من یه زمانی بوده باشه که بخوام عکسی با گوشیم بگیرم و در اون زمان گوشیم کیفیت مناسب رو نداشته باشه و الان این احساس رو دارم که گوشی که میخوام تهیه بکنم باید حتما کیفیت خوبی تو عکاسی داشته باشه. یا ممکنه برای اشخاص دیگه کلاس گوشی، شأن اجتماعی که براشون میاره مهم باشه. برای بعضیا به روز نشون دادن خودشون خیلی مهم هست. برای بعضیا ممکنه بازی ها و سرگرمی هایی که میتونن تو اون گوشی استفاده بکنن یا رزولوشن صفحهشون خیلی مهم باشه. بنابراین خریدها بر اساس احساسات صورت میگیره و بعداً با دلایل منطقی توجیه میشه. که میگیم خب من این گوشی رو خریدم چون انقدر مگاپیکسل کیفیت دوربین عکاسیشه یا انقدر رزولوشن صفحهش هست و دلایل منطقی دیگه ای که داره دلیل احساسیمون رو توجیه میکنه. بنابراین توی صفحه معرفی محصول یا خدماتتون به دلایل احساسی خرید توجه بکنید. ممکنه بارها شنیده باشیم که میگن به احساسات توجه بکنید، ولی امروز تو این صحبتی که کردیم یک دلیل بر اساس یه تحقیق به دست آوردیم که چطور احساسات میتونه روی خرید تأثیر بذاره. حالا فرض کنید جدا از این که شما چطور میخواین افراد رو بیارید توی صفحه محصولتون، تبلیغاتتون به چه صورت باشه و سوالات زیادی که باید جواب داده بشه از سمت شما، فرض کنید که خوب عمل کردید و متن تبلیغاتی مناسبی نوشتید، افراد رو به صفحه محصولتون آوردید و حتی فرد تصمیم میگیره که خرید بکنه. اتفاقی که میفته خیلی جالبه. اگه شما پشت صحنه سایتتون حضور داشته باشید و بتونید ببینید که چه تعداد از افراد قصد خرید رو دارن ولی خرید رو نیمه کاره رها میکنن، متعجب میشید. حدود 68% از افراد خریدشون رو نیمه کاره رها میکنن. و این کار ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. ممکنه شما عضویت اجباری داشته باشید، ممکنه فرایند پرداختتون طولانی باشه و بسیاری از عوامل دیگه که در آینده بررسی میکنیم میتونه تاثیرگذار باشه توی رها کردن سبد خریدشون. و 68% رقم خیلی زیادیه. شما با کلی زحمت از هر 1000 نفر تعداد اندکی رو متقاعد میکنید که بیارید و محصول رو انتخاب میکنن، با قیمتش مشکلی ندارن، میان توی صفحه خریدشون و نیمه کاره رها میکنن. 68%شون این خرید رو رها میکنن و سود زیادیه که داره از دست میره. اما یکی از راههایی که شما میتونید میزان فروشتون رو افزایش بدید، استفاده از امکان تبلیغات ریتارگتینگ یا هدفگیری مجدد هست. این تبلیغات توی سایت های مختلف که طرف قرار داده، یکی از شبکه های تبلیغات اینترنتی هست، نمایش داده میشه. و شما میتونید توی اینترنت جستجو بکنید و شبکه‌های مختلف تبلیغات اینترنتی ایرانی رو پیدا بکنید. و ویژگی اصلی اونها اینه که تبلیغات محصول شما رو فقط به افرادی نمایش میدن که قبلا وارد صفحه محصول شما شده باشن و در واقع قبلا یک بار با محصول شما آشنا شده باشن. خودتون میتونید تنظیم بکنید که حتی فقط به افرادی نمایش بده که اون محصول رو انتخاب کردن ولی هنوز هزینه‌اش رو پرداخت نکردن و یا منصرف شدن و نیمه کاره اون پرداخت رو رها کردن. و این روش از تبلیغات احتمال کلیک کردن روی تبلیغ و خرید توسط فرد رو به شدت افزایش میده و باعث میشه که یک بار دیگه محصول شما به افرادی که ممکنه به هر دلیلی خریدشون رو نیمه کاره رها کرده باشن یک تلنگر و یادآوری باشه. البته دلایل رها شدن سبد خرید و نیمه کاره موندن پرداخت‌ها توسط کاربرها و همینجور توضیحات کامل درباره تبلیغات هدفگیری مجدد و خیلی از موضوعات دیگه توی فیلم آموزشی بازاریابی اینترنتی به طور کامل توضیح داده شده که توی نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات و بازاریابی به خیلی از عزیزان ارائه شد. خیلی ممنونم که همراه من بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اوقات خوب و پر از سلامتی و شادی رو براتون آرزو میکنم.